بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين و شایعت و بایعت و تابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته و منها تصریح صاحب المعالم والفاضل الجواد ان ما ذکره المحقق اخیرا فی المعارج راجع اون صدا مشکل داره؟ یعنی صدا نمیاد؟ آی کشاکی صدای بنده ندارید؟ میاد؟ خب و منها تصریح و صاحب المعالم و الفاضل الجواد و علیکم السلام مرحوم شیخ انصاری فرمودن اقوال اقوال قطع و وصل میشه. خب پس من به این آیون بگم ببینم یه لحظه بخشید خدمت شما عرض شود که عرض کردیم که بحث سر این بود که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه فرمودن اقوال اقوال قول نهمه، فرمودن لنا علی ذلک وجوه، تعبیرم وجوه بود. تا الان دو تا بیان نقل کردن بر اجماع خدمت شما منظور، سومیش در حقیقت استفاده ایست از جانب مرحوم شیخ انصاری. چی؟ یادتون باشه همونی که از صفحه 42 گفتیم، صفحه 52 گفتیم، عبارتی که صاحب معالم رضوان الله تعالی علیه به محقق فرمود. صاحب معالم چی فرمود؟ فرمود که شما منکر استصحابی به محقق. چرا؟ چون اون قسم اولی که شما حجیت رو درش قبول کردید همه قبول دارن اعتبارش را. ببینید قسم اول شک در رافع یا همون به بیان صفحه 41 اونجایی که دلیل دلالت بر استمرار حکم دارد اون رو همه قبول دارن حجیتش، خود میشه یه اجماع منقول از جانب صاحب معالم و شیخ انصاری از این استفاده کرده. البته آخر بحث شیخ انصاری میبینستد که این اتفاقی که صاحب معالم فرموده درست نیست، مخالف دارد. مخالفش کیه؟ اینجا ایشون میفرمان که قطع وصل میشه. چیکارش کنیم آقا؟ میخواید برگردونیم دوباره یه دور دیگه ببینیم نتیجه میده یا خیر؟ مرحوم شیخ انصاری میفرماد که از این اتفاقی که صاحب معالم و اینها نقل کردن نشون میده که بچه اول ما درسته که مورد اتفاقی است. البته خودش اینجا به این اتفاقی که صاحب معالم اینها نقل کردن اشکال میکنه، میگه این مخالف داره، مخالفش مثل غزالی است. ملاحظه بفرمایید منها تصریح صاحب المعالم و الفاضل الجواد به ان ما ذکره المحقق اخیراً. اخیراً یعنی کجا؟ همون ثم قال فان کان الخصم راجع اون، اینا عبارات صفحه 42 ها، راجع اون الی قول سید المرتضی. شما در حقیقت نظر سید مرتضی رو دارید، چرا اول بحث نوشتید قول شیخ مفید هو المختار؟ راجع اون الی قول سید المرتضی المنکر للاستصحاب فان هذا، این دعوای رجوع از جانب این دو بزرگوار شهادتی است از صاحب معالم و فاضل جواد علا خروج ما ذکر اون محقق، یعنی قسم اول چی شکل در رافع باشد، علا خروج ما ذکر اون محقق ان مورد نزا، خروج پیدا میکنه یعنی چی؟ یعنی کونهی کون ما ذکره المحقق موضع وفاقه. ها پس این دوتا بزرگوار هم ادعا کردن که قسم اول اجماعیست و شیخ انصاری خواسته از این استفاده کنه، الا اینکه شیخ اشکال میکنه. ببینید رفقا، این اشکال کردن شیخ انصاری به این اتفاق ضرر زننده به وجه اول خودش نیست. وجه اول این بود که اجماع داریم بر اینکه شک در رافع استصحاب حجته. الان این الای که اینجا شیخ می نویسه خودش تضعیف خودشو نکرده یا کرده؟ الا ان فی صحت هذه الشهاده نظرا، در صحت این شهادت نظر است. چرا؟ لان ما مثل فی المعارج من الشک فی الرافعی من مثال نکاح که صفحه 52 خوندیم، هو به عینهی به عین اون ما رو ما انکر الغزالی، همون چیزیست که غزالی انکارش کرده. البته غزالی توی مثال دیگه پیاده کرده، مثالاشون با هم فرق میکنه، ولی هر دوتا تو شک رافع مطرح کردن. شک رافع رو مرحوم محقق فرمود ما قبول داریم، اون آقایون صاحب معالم و فاضل جواد گفتن این که محل نزاع نیست، اتفاقیست. غزالی همون شک در رافع رو گفته که من قائل به حجیتش نیستم، البته در یه مثال دیگه. پس غزالی مخالف شد با این اجماع. پس این شهادتی که این دوتا دادن این درست نیست، یعنی مطلب اجماعی نیست، موضع وفاق نیست. به عینهی ما انکر الغزالی و مسئله برای شک در رافع بالخارج من غیر سبیلن. میدانید که اگر مثلا ریح، بول، قائد اینا از سبیل خودش خارج بشود، سبیلنگ یعنی مخرجین معتادن، اگر از خودش خارج بشود خب اینا رافن. ولی حالا اگر مثلا در گلوی کسی یه سوراخی رو ایجاد کردن که بهش میگن سبیل غیر معتاد، خب یعنی غیر عادی، حالا از اونجا مثلا بادی خارج شد، ریحی خارج شد، آیا این هم رافعه؟ میگیم یقین به وضوح داشتیم، شک در رافع ایشون فرموده اینجا استصحاب جاری نمیشه. یعنی با اینکه مثال شک در رافع غزالی گفته جاری نمیشه. خب این چی نشون میده؟ نشون میده که پس قسم اول موضع وفاق نیست. و مثل لهو برای شک در رافع، یعنی برای همون ما مثل فی المعارج بالخارج من غیر سبیلین، فان طهارتا که خدمت شما عرض شود که غزالی مثال زد، چند نکاهی که مرحوم محقق مثال زد، هر دوتاش مثل همان تو چی؟ فی ان سببها مقتضن لتحققه دائما الا ان یثبت الرافع، هر دوتا از معقول شک در رافع. خب من دوتا نکته عرض بکنم بعد خدمت شما عرض شود که برم سراغ وجه ثانی. نکته اول این که میدانید که با اون چیزایی که صفحه 52 گفتیم، دو خط آخر آقای ادیب عزیزم هم فرمودند، این به درد نمیخوره، به خاطر اینکه عرض کردیم صاحب معالم و فاضل جواد اگر میگن قسم اول حجیت دارد، از باب حجیت استصحاب نیست تا به درد شیخ انصاری بخوره. اگر میگن همه اتفاق نظر دارن، از باب اصالت الاطلاقه، ظهوره، نه از باب اصل عملی استصحاب. لذا همون اشکالی که دو خط آخر صفحه 52 کردیم اینجا میاد، که همون که سید و صاحب قلاید و صاحب بر، همونجا آدرسایی که دادیم، آدرسایی که دیروز دادیم ملاحظه بفرمایید، سید جلد 3 65، قلاید جلد 2 195، بر جلد 6 354 این اشکال رو داد. این یه نکته. نکته دوم این که خب چرا شیخ انصاری اومد برای اینکه بفرماید که الا ان فی صحت هذه الشهاده نظرن، چرا اومد سراغ غزالی؟ خب یه عده گفتن که غزالی که ضرر زننده به اجماع نیستش، که او و صد تا مثل او که ضرر زننده به اجماع نیستن، که اینو جوابشو چی بدی؟ ببینید رفقا، تو جواب این من عرض میکنم که اولا اگر ذهن شریفتون باشه، خود مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه قبلا تو صفحه 42 و 43 فرمود به این که مثل سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه استصحاب بلد مبنی علی سال البحر رو اینو فرموده من قبول ندارم. اون شکل در رافع بود دیگه. یا مثلا صفحه 43 از ظاهر دخول القسمین فی محل نزا کمایت هر من کلام المنکرین حیث یونکرون استثنا. این هم مثال های سید مرتضی بود دیگه. اینا همه شک در رافع بود. اینا از مقوله شک در رافع بود. فرمود که اینا قائل به حجیتش است. لذا ای کاش شیخ انصاری مثال میزد به غیر غزالی. ولی با اینها رفقای عزیزم ما اینو بارها عرض کردیم، اصول امامیه برگرفته شده از اصول عامه است. لذا کتب امامیه از سعد تا مدتها بعد از علامه هلی پر از اسامی عامه. این قدما اینجور رفتار نمی کردن که حالا یا رفتار می کنن. یعنی برای انظار عامه مخالفت ها و موافقت های عامه نکته قائل بودن. لذاست که شیخ انصاری نوشت ما انکر الغزالی. تمام. افثانی وجه ثانی. وجه ثانی این است که شیخ انصاری می فهمد از راه استقرا. اگر رجوع کنید به فواید الحائریه 277 مرحوم وحید بهبهانی فرموده این خیلی وجه خوبی است. الاولا تمسک بالاستقرا. شیخ انصاری چی میفرماد؟ میفرماد خودم رفتم از اول فقه تا آخر فقه رو دیدم، هیچ موردی رو پیدا نکردم الا اینکه در موارد شک در رافع اگر بوده شارع مقدس حکم به بقا کرده، یعنی استصحاب رو درش حجت دانسته است. یه بار دیگه من شیخ انصاری رفتم فحص کردم، لذا اسمش شده استقرا. فحص کردم از اول فقه تا آخر فقه، موردی رو پیدا نکردم که شک در رافع باشد الا اینکه شارع مقدس حکم به بقا کرده باشد، یعنی استصحاب رو حجت دانسته باشد. مگر اینکه کجا حکم به بقا نکرده؟ دلیل اجتهادی باشد. قانون الاصل و دلیل حیث لا دلیل. استصحاب زمانی دلیلی که دلیل اجتهادی نداشته باشیم، یعنی اماره بر خلاف نداشته باشیم. وگرنه اگر اماره بر خلاف داشته باشیم در این صورت خدمت شما عرض شود که باید به اماره عمل بکنیم. اون وقت شروع میکند مواردی رو شیخ انصاری مثال زدن که به خاطر وجود اماره دیگه آیون اونجا استصحاب رو انجام ندادن، یا مثلا شارع مقدس حکم به استصحاب نکرده است. ملاحظه فرمایید. افثانی انا تتبعنا موارد الشک فی بقاء حکم سابق. حکم سابقی که المشکوک من جهت رافع فلم نجد، تتبع کردیم فلم نجد من اول الفقه الى آخری. صاحب اوثق جلد 598 نوشته این استقراء تام اگر منظوره که چجوری شما استقراء تام کردی؟ توان شما نیست. اگر هم استقراء ناقصه که استقراء ناقص دلیلی بر اعتبارش نداریم. ولی رفقا تعبیر شیخ انصاری رو ببینید، میگه موارد شک در بقا رو تعبیر جمع موارد شک رو این باید بذاریم که استقراء تام کرده. فلم نجد من اول الفقه الى آخره. تعبیر رو ببینید از نظر خود شیخ انصاری استقراء تام بوده. موردن لم نجد موردن الا و حکم الشارع فیه در اون مورد بالبقا. هر چی شک در رافع بوده من دیدم شارع مقدس تو اونجا حکم به بقا کرده، این استصحاب رو حجت دانسته است. اگر باز رجوع کنید به اوثق جلد 5 صفحه 98 و بحر جلد 6 358 اینا فرمودن، سید صاحب اوروم دارد جلد 3 صفحه 65 اینا فرمودن تمام مواردی که ما در فقه داریم اونا از مقوله شبهه موضوعی هست. و حال آنکه شما چه در شبهه موضوعی چه در شبهه حکمیه میخواید بگید شک در رافع حجت است، شک در رافع حجت است، هر دوتاشو میخواید بگید، اون موارد برای شک خدمت شما عرض شود که شک در موضوع شبهه موضوعی است. و حالا که بیان شما مثل اهم از حکمیه است که اصلا علم اصول واسه شبهه حکمی است و موضوعیه، لذا اشکال کردن. بحر بعد از اینکه این اشکال رو مطرح میکنه میگه استاد سر کلاس اینو جواب دادن، در همه آدرس گرز کردن، فرمودن به این که وقتی ما این همه موارد شبهه موضوعی رو میبینیم که در هیچ موردیش استثناء ندارد، شارع حکم کرده است به بقا یعنی حجیت استثناء، دیگه نکته ای نمیماند که بگیم فرق است بین شبهه و حکمی و شبهه موضوعیه، لذا در شبهه حکمی هم به شرط عیزن، ولیکن ظاهرا این بیان شیخ انصاری تمام نباشد. خیلی فرق بین شبهه حکمی و شبهه موضوعیه، از شما در جای مختلف خوندی. اشکال سومی رم هم بحث دارد هم صاحب اوسط که گفتن نخه شما فرمودی لم نجد، ما مواردی رو به عنوان نص پیدا کردیم که رفقا میتونن رجوع کنن ببینن. فلم نجد من اول الفقه الى آخری موردن الا و حکم شارع فیه بالبقا، الا شارع حکم به بقا کرده تا کجا؟ الا ما اماره ای که توجب الظن بالخلاف، سبب ظن به خلاف شده. خب اگر اماره‌ای داشته باشیم در مقابل استصحاب، در این صورت باید به اماره عمل کرد. حالا میخواد مواردی از این امارات رو بیاره شیخ انصاری که به دلیل وجود این ظواهر و امارات دیگه شارع مقدس حکم به بقا نکرده، یعنی جایگاهی مثل استصحاب قائل نشده است. مثل چی؟ کل حکم به نجاست الخارج قبل الاستبراء، این الف و لام الخارج رو بگیرید، رطوبتی که حکم به نجاست رطوبتی که خارج می شود قبل از استبراء. فرض بفرمایید که کسی خدمت شما عرض شود که ازش بول خارج شده یا ازش منی خارج شده، بدون اینکه استبراء بکند خودش رو طهارت موضع می گیرد و بلند می شه. بعد از اینکه بلند می شه از اون رطوبتی خارج می شود. اینجا آقایون چی فرمودن؟ فرمودن این رطوبت خارجی این رو باید هم بکند بر بول یا بر منی، ظهورش در بول یا منی است، لذا باید این آقا دوباره وضو بگیرد یا مجدد غسل بکند. با اینی که چه استصحابی اینجا ما داریم؟ استصحاب طهارت داریم، چون این آقا فرض نیست که طهارت گرفت، ولی به این استصحاب طهارت عمل نکردن، بلکه حکم کردن به این که این آقا باید مجدداً وضو بگیرد یا مجدداً غسل بکند. چرا؟ تقریبا لجانب ظاهر علل اصل. جانب ظاهر چیه؟ خب میگن غلبه بر این است که معمولا شما اگر بدون استبرا بلند بشید رطوبتی از شما خارج شده باشه، خب این باقی مانده این بول در مجراست دیگه، یا باقی مانده این منی در مجراست دیگه، لذا به خاطر این اماره، امارهی که با این غلبه حاصل میشه، ظهور سازی که با این غلبه حاصل میشه، دیگه اینجا استصحاب رو شارع حکم نکرده است. عبارت یه نکته ای دارد که وقتی دارم میخونم توضیح میدم. کل حکم به نجاست الخارج قبل الاستبراء، فان الحکم حکم شارع به نجاست لیس لعدم اعتبار الحالت السابقه. شیخ انصاری میگه یه وقت فکر نکنید اگر شارع مقدس نیامده حکم بکند به طهارت، بلکه حکم کرده به نجاست، به خاطر اینکه اصلا استصحاب رو قبول ندارد، بشه به ضد ما، نه به این خاطر نیست. نشونش چیه که به این خاطر نیست؟ چی به این خاطر نیست رفقا؟ اینکه شارع اومده حکم کرده به نجاست، ازش یه کسی بخواد استفاده کند علیه شیخ انصاری، که اصلا شارع مقدس در موارد شک در رافع مثلا اصلا حالت سابقه رو اعتبار نکرده، استصحاب اصلا اعتبار نکرده، اصلا استصحاب اعتبار نکرده. میگه نه به این خاطر نیست، بلکه به چه خاطری بوده؟ به خاطر وجود ظاهر بوده، وجود اماره بوده که الاصل دلیل حیث لا دلیل، چون دلیل داشتیم خب دیگه اصل کاری نیست، نقشی بازی نکرده، نه اینکه استصحاب حجیت ندارد، اینجا نمیتوند استفاده بشه. شاهدش چیه؟ میگه خب حالا حالت سابقه رو بگیم اعتبار نکرده، ولی ما بست قاعده طهارت رو که داریم، کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه نجس، چرا از اون استفاده نکردن؟ خب اون که مورد قبوله، از اون که میتونستن استفاده کنن، ولی با این حال میبینیم از قاعده طهارت هم استفاده نکردن، اومدن حکم به نجاست کردن. پس این مشکل استصحاب و عدم اعتبار حالات سابقه نیست، اگر مشکل مختص استصحاب بود پس چرا قاعده طهارتی که همه قبول دارن جریان ندادن؟ این نشون میدهد که نکته در جای دیگری است. نکته سر این بوده است که خدمت شما عرض شود که چون اماره وجود داشته، ظاهر وجود داشته، خب نه استصحاب و نه قاعده هیچ کدوم محلی برای جریان ندارن. فإن الحكم بها، حکم شارع به نجاست، لیس لعدم اعتبار الحالت السابقه و الا این شاهده. اگر قرار بود حکم شارع به نجاست به خاطر عدم اعتبار حالت سابقه باشد، لوجب الحکم به طهاره لقاعده طهارت، یعنی اونم جریان ندادن، اونو که دیگه قبول دارن. پس این نشون میدهد که لیس لعدم اعتبار الحالت السابقه، بل به خاطر ظاهر حال است که امار ساز است. بله قلبت بقاء جزء من البول اول منی فی المخرج فرجه رجه شارعو یا رجه هاز از ظاهرو، اگر رجه خوندید هاز از ظاهرو علال اصل اوسق اضافه کرده ول قاعده علال اصل استصحاب قاعده قاعده طهارت اوسق جلد 5 صفحه 99. مثال دیگه چی؟ کما فی قصالت الحمام عند بعضهم. این مثال دومی میاره که به خاطر غلبه دوباره آیون چیکار کردن؟ ظاهر حال رو بر اصل ترجیح دادن. مستحضرید که بعضی از آقایان فقها قائلند به این که اگر شخصی طاهر وارد حمام بشود، شخصی که جنوب بوده یعنی ذرات منی بر بدن او بوده، او در حال قصد کردن باشد، اگر قصاله این آقایی که در حال قصد کردنه به بدن این آقای طاهری که وارد حمام شده بریزه، این سبب می شود که بدن این آقای طاهر وارد نجس بشود. نکتش چی بوده؟ نکتش این بوده که میگن خب این ذرات منی که در بدن او بوده در آب غساله وجود دارد، به بدن این آقا اصابت کرده و چون غالبا این گونه است تقدم ظاهر بر اصل. اینم مورد دیگه است. کما فی غسالت الحمام عند بعض. مثال دیگه ول بنائه، این بناعه رو عطف بکنن رفقای عزیزم بر حکم، حکمی که مجرور کاف بود، کل حکم به نجاست الخارج و کل بنا علی صحت المستندت الی ظهور فعل مسلم، که تو صفحه 345 مرحوم شیخ انصاری اینو فرموده. ببینید، فرض بفرمایید که شخصی میبیرد، شغل ذمه بر همه میاد بر اینکه بر اون نماز بخوانن، البته میدونیم وجوب کفایه، شخصی واحد قیام میکند برای اقامه صلات میت بر این آقای میت، بعد از اینکه او این نماز رو میخونه، ما شک میکنیم که آیا شغل ذمه ما زائل شد یا باقی است، بقا دارد یا از بین رفت. چرا این شک رو میکنیم؟ به خاطر این که میگیم این درست خوند این نماز رو یا این نماز رو درست نخوند. دوباره اینجا چیکار کردن آقایون؟ اومدن ظاهر حال رو بر استصحاب مقدم کردن. اگر از راه استصحاب بخوایم پیش بریم، باید استصحاب شغل ذمه بکنیم، بگیم ما وظیفه‌مون رو بخونیم. ولی اگر از راه ظاهر پیش بریم، ظاهر آن است که فعل مسلم صحیح است، ظهور فعل مسلم در صحه، لذا تقدم ظاهر بر است. این موارد مواردی است که خود شارع مقدس استصحاب رو کنار زده، ولی اینا رو بذاریم کنار، یعنی اماره بر خلاف نداشته باشیم، ظاهر بر خلاف نداشته باشیم، شیخ انصاری میفرماید لم نجد من اول الفقه الی آخری موردا الا و حکم الشارع فی بالبقاء، یعنی حجت استصحاب و البناء علی صحت المستند الی ظهور فعل المستند. بعد شیخ انصاری میفرماید من این استقرار رو دوست دارم و برای من لاغل قطع آوره، به این تعبیر رو انهازل استقراء یکاد و یفید القطع. خب قطع هم که شیخ انصاری قائل است به این که باید بهش عمل کرد، تخلف نید، جلد 1 ذهن شریفتون هست. بعد می فرماید که حتی این استقرایی که من ازش استفاده کردم نسبت به استقرایی که آقایون تو جاهای دیگه استفاده کردن این اولویت دارد. کدوم استقرایی که آقایون تو جای دیگه استفاده کردن؟ میگه که تو بحث این که شهادت عدلین حجیت دارد در تمام موضوعات، این بحث حجیت داشتن شهادت عدلین در تمام موضوعات، میگه عده‌ای مثل مرحوم محقق بهبهانی صاحب ریاض گفتن بله حجیت دارد. وقتی ازشون سوال میکنیم چرا، میگن لل استقرا استقرا. اونا تو بحث حجیت شهادت علین علل اطلاق یعنی در تمام موارد استناد به استقرا کردن. خب تو اون بحث اونا استناد به استقرا کردن، من اگر اومدم تو حجیت استصحاب استناد به استقرا کردم، به طریق اولا این استقرایی که من میگم نسبت به استقرا اونا باید مورد پذیرش واقع بشه. چرا؟ چون استقرایی که اونا گفتن ماده نقض داره. ماده نقضش چیه؟ زنا. زنا بیانه به درد نمیخوره، باید 4 تا شاهد عادل باشن، مثل خدمت شما قتل، مثل ارتداد و امثال اینا. اونجایی که ماده نقض دارد اونا با استقرا کار رو تمام کردن. تو برای من که ماده نقض ندارد، حالا شما کلام خود شیخ‌انصاری رو در نظر بگیرید، نه اونی که اوثق و بر فرمودن مال شما ماده نقض دارد، لذا به طریق اولا باید استقرایی که من اینجا میگم نسبت به اونها نکته داشته باشد. ولی انصاف ان نهاز الاستقرای یکاد و یفید القد و هو، این استقرایی که من در حجیت استصاب به کار بردم، اولا من الاستقرای الذی ذکر غیر واحد کل محقق البهبهانی و صاحب الریاض انهو ان اون استقرا المستند فی حجیت شهادت العدلین علی الاطلاق در تمام موارد و موضوعات. مال من باید به طریق اولا پذیرش بشه. چرا؟ چون مال اونا ماده نقض داره، برای من نداره. این تعلیلی که من آوردم در اولویت به جلد 6 359 میاره، میگه زعم شیخون العلامه همین بوده، زعمش یعنی تفکرش در مورد اولویت. رجوع بفرمایید صاحب تمهید حاج آقای اعتمادی و بسیاری از محشین همین رو آوردن، همین رو آوردن. منتها صاحب قلائد جلد 2 صفحه 100 اینو میاره، این وجهی که در اولویت گفتیم، بعد اشکال میکنه، میگه این مد نظر نباید باشه. یه دومی رو میاره میگه مد نظر است. شما اون دومی صاحب قلائد رو ببینید. ولی رفقا اگر مرحوم صاحب به می‌نویسه به زعم شیخون الاستاد این دلیل اولویت بوده، دیگه ما نمیتونیم بگیم این مد نظر شیخ نبوده، باید بگیم این مد نظر بوده، الا اینکه ما قبول میکنیم این وجه اولویت رو یا قبول نمیکنیم. استقرا تمام. ظاهرا مرحوم شیخ انصاری با تعبیر ان نازل استقرا یکار و یفید القد رسون که این برای من قطع آور است، لذا به عنوان دلیل شیخ انصاری ازش استفاده می کند. از ثالث که بسیار لذت بخشه بحث اخبار مستفیزه است. اخبار مستفیزه، تعبیر مستفیز شما در خدمت شما عرض شود که اصول حدیث از تایت لازم و صبحانی صفحه 38 می بینید، در جای دیگه کتاب های دیگه درایه های دیگه دارن. مستفیض بنابر نظر مشهور آیون از اخبار از اقسام خبر واحده، کم که مرحوم مظفر هم همین کار کرد در اصول فقه و مشهور هم همین نظر دارد، الا اینکه میگن اون خبر واحدی است که تجاوز عدد رواتی ان ثلاثتن، عدد رواتش از 3 بگذرد، البته به حد تواتر نرسد، اینو بهش میگن مستفیض. بسیاری از آقایان در علم رجال مستفیض رو حجت دانستن، حجت، البته در وجه حجتش اختلاف دارن، ولی خبر مستفیض رو حجت دانستن. خب این خودش یه حیث سندیست برای این اخبار، نکته استفاضه. اولیش صحیحه اولا، صحیحه اولای زرالی که هم در الموجز رفقا داشتن هم در اصول فقه. شیخ انصاری اول می‌فرماید از جهت سند این روایت مزمر است، ولی لا یضر حل ازمار، ازمارش ضرر زننده نیست. چرا ازمارش ضرر زننده نیست؟ شما اگر رجوع کنید به خدمت شما عرض شود که صاحب بحث جلد 6 صفحه 360 میگه عدم و اضرارهی، عدد عدم از مثل من شما هست که اضرار ازمار به دو وجه است. یک به خاطر شخصیت زراره، به خاطر شخصیت زراره. شخصیت زراره شخصیتی نیست که از هر کسی گرفته باشد. وقتی میگه قلت له، خدمت شما مسئول رو ذکر نمی کند، مرویان ان رو ذکر نمی کند، او از غیر امام نقل نمی کند. چنین شخصیتی که از اصحاب اجماع است، اونم افقه الفقه هاست، او از غیر امام معصوم نقل نخواهد کرد. دومیش بحث تقتی بوده. ببینید رفقا، وقتی امام صادق ارواح العالمین له الفدا مثلا مطالبی رو میفرمودن، خب اینا دفترچه‌ای داشتن دیگه، برگه‌هایی داشتن، حالا دفترچه‌ای میگه برگه‌هایی داشتن که اینا رو می‌نوشتن. اون روایت اول رو که امام میفرمودن، اینا می‌نوشته مثلا سأل الراوی یا سأل السائل عن الصادق علیه السلام، بعد دیگه یا خودش سوال میکرده قلت للصادق علیه السلام. دیگه وقتی به بعدیا میرسیده که تو اون روز میخواسته بنویسه، چون زیر اون روایت قبلی بوده قلت له بوده، سألت منه بوده، دیگه نمیآورده. بعدها که این روایات از هم دیگه جدا شدن، ما فکر کردیم که مثلا این مزمر است و به درد بخور نیست، و حالا اینکه نه خیر، این با توجه به اون روایت قبل معصوم مذکور داشته است، یعنی مسند به معصوم علیه السلام مذکور بوده. مرحوم آخوند در دوران، ملاحظه بفرمایید صفحه 301 میگه تنها وجهی که این که ازمار ضرر زننده نیست، این است که شخصیتی مثل زراره پشتشه، شخصیتی که ازمارش در حکم اظهار. باز شما اوثق رو ببینید، جلد 5 صفحه 99 100 102، خیلی خوب و مبسوط راجع به سند این روایت بحث کرده و این وجوهی که لایت رو الازمان نقل کنه سه وقت. اینا چرا عرض کردن؟ به خاطر این که صاحب قلائد و آیون ببینن. صاحب قلائد جلد 2 صفحه 102 ایشون میفرماد که این که میگن که چون مثلا جایگاه داشته مرحوم زراره و او از اجلای بوده که از غیر امام نقل میکنه، اینا به درد بخورن، اینا حد اکثر زن آوره و فقط مسئله تقتی رو بیان میکنه. خب رفقا باید دقت بکنن دیگه، آیا فرمایش صاحب قلائد درسته؟ آیا فرمایش صاحب قلائد درسته؟ معمولا هم امروز در درس‌های خارج وقتی میخوام بگن ازمار ضرر زننده نیست، کمون که در اصول فقه هم دیدید وقتی این روایت رو بود، شخصیت زراره رو پیش میکشن، لذا امروز به عنایت به شخصیت زراره واسه رفع ازمار بسیار عنایت است. من یه نکته دیگر عرض کنم، شما رجوع کنید به فصول 370، فواید الحائریه 277، وافیه 203، قوانین جلد 3 138، حدائق جلد 1 143. همه اینا وقتی روایت رو نقل کنن عن الباقر علیه السلام نقل میکنن. شما رجوع بفرمایید به نهایت و درایه اصفهانی جلد 56 صفحه 36، میگه مرحوم بحرالعلوم علامه طباطبایی که مرحوم مظفر هم از اون نقل کرد، مرحوم علامه بحرالعلوم اینو از امام باقر علیه السلام نقل کرده، لذا در مورد اشکال سند اشکال آنچنانی چی آقا نداریم، الا اینکه فقط ظاهرا عده‌ای مثل مرحوم حاسد مصطفی در تحریرات جلد 8 صفحه 325 است که فرمودن این سند نقی ندارد و این فرمایشات رو تلقی به قبول نکرده، که خب با ایشون مجبوریم مخالفت کنیم. روایت رو ملاحظه بفرمایید، منها صحیحت و زرارت و لا یزر الازمار، قال قلت له الرجل ینام و هو علی وضوء. رفقا این یعنی چی؟ میشه کسی بخوابد بر وضوء باقی مانده باشد؟ اگر این حال مقارنه است، یعنی در حال نوم کسی میشه بر وضوء باشد؟ لذا یه جنجالی است بین آقایون که این عبارت رو چجوری حل بکنن. عده‌ای مثل سید صاحب عرو جلد 3 صفحه 66 گفتن یعنی یرید النوم، یعنی یشرف علی النوم، یعنی یقلب علیه النوم، باب سامن مغنی. ابن هشام فرمود یه وقتی فعل رو میگن ولی چیزای دیگه‌ای مد نظرشونه. چندین مورد شمارش کرد، یکی همین شرف، یکی اراده، یکی غلبه و موارد دیگه. خدمت شما، مرحوم آخوند در کفایه و در حاشیه همین رسائل در دوره از 302 فرمودن نخه ظاهر الرجل و ینام، ظاهرش این است که خوابیده، ما نمیتونیم دست ببریم درش. بعد این مشکله رو چجوری حل میکنن؟ مشکله که این حال مقارنه است، آقا جور در نمیاد که نوم ناقص بر وضوع، اینا رو زراره میداند. یعنی چی ینام و هو علی وضوعه؟ ایشون اونجا میگه که من بر اساس یه مبنای ادبیاتی حل میکنم. ببینید رفقا اینا دیگه ادبیاتیه، ببینید قبول میکنید یا قبول نمیکنید. بر اساس چی حل میکنم؟ میگه بناءً علی اکتفا در حالی که خدمت شما در مقارنت معتبر بین الحال و العامل فی الحال اتصال به حسب زمان است. میگه ببینید منظور از این ینام و هو علی وضوئن یعنی در همون زمانی که وضو داشت متصلا عرفیا خوابش برد، نوم هم به معنای خودشه. این اتصال اتصال عرفی همین مقدار برای اینکه تصدیق کند حال رو کافی است. انظار دیگه هم هست، من خودداری میکنم فقط یه کار واسه شما درست میکنم. میدانید که بنده از کسایی بودم که در مغنی حال محکیه رو اثبات کردم از الکتاب سی و بعد، به خلاف اینکه آیون خدشه میکنن. اون بیان ابن هشام در مغنی دچار اشکال بود، ولی مثالای درست حسابی دارد که حال محکیه تمام است. ببینید از راه حال محکیه میشود این رو درست کرد، ینام هم به معنای خودش باشد یا خیر. الرجل ینام و هو علی وضوء اتوجب الخفقت و الخفقتان علیه الوضوء، یه چرت و دو چرت برش وجوب وضوء میاره. این عبارت یعنی چی؟ چندین احتمال درش وجود دارن، اینا در درس خارج میخواد ببینید. به جلد 6360 میگه سه احتماله، سید جلد 365 میگه سه احتماله، اوسق جلد 5-102-103 چند احتمال برای این نقل میکنن، چند احتمال براش نقل میکنن. خب خدمت شما عرض شود که اینا رو رفقا ببینن، بعدش هم خودشون فکر کنن که از این چی میفهمن. قال یا زرارت و قد تنام العین ولا ینام القلب ولا العضو، یه وقتای عین میخوابه ولی قلب و عضو نمیخوابن، این در مورد خفقه و خفقه است. فاذا نامت العین والعضو والقلب، که در مصدر وجود داره، فقط وجب الوضو، این نوم شرعیه، در این صورت وجوب واجب میشه. قلت فان حر که اون اولی رو یادتونه مرحوم مظفر اسمش رو چی گذاشت؟ شبهه حکمیه مفهومیه. آیا همه قائلن که اون شبهه حکمیه مفهومیه است؟ عرض کردم سه تا احتماله. قلت لااقل سه تا احتماله. قلت فان حر که الا جنبی شیون و هو لا یعلم. رفقا ببینید میتونید از این چی به دست میاد؟ یعنی اگر آخه وقتی کنار یه کسی چیزی تکون بدم مثل یه جغجغه‌ای، مثل دستی تند بالا پایین، بازم متوجه نشه، این واسه آدم ظن به خلاف میاره که این خوابش برده، این وضوش از بین رفته. ولی با این حال امام فرمودن لا. یادتون اون بیانی که میگفتیم؟ میگفتیم بنابر این که ملاک و منات اخبار باشد، منات و حجیت استصحاب میشه عدم علم به زوال حالت سابق، و عدم علم به زوالت حالت سابق با ظن به خلاف سازگار است. ببین کاملا از این عبارت به دست میاد. فان حر که الا جنبی شیون و هو لا یعلم. قال الله، حضرت فرمودن نه، برش وضو واجبه، لا یجب علیه دو. تا که حتی یستیقن انه قد نام، یقین پیدا کنه. چجوری یقین پیدا کنه؟ بس قشنگ یه بیانه آشکار خوشگل داشته باشیم بر خوابیدن. حتی یجی من ذالک از نوم امرون بینون، قشنگ بفهمیم خوابیده، خوابیدنی که نامت العین و اذن و قلب. و الا، و الا یعنی چی رفقا؟ یعنی ان لم یستیقن انه قد نام. یه سوال ادبیاتی بپرسم، الا الای ترکیبی است دیگه، الای خدمت شما شود که غیر ترکیبیه که نیست که، ان لا. پس چرا ما وقتی آقایون اینو باز میکنن ان لم میگن؟ ان لم یستیقن انه قد نام فانه علی یقین من وضوء، اون رجل بر وضوشه. ولا ینقض الیقین ابدا بشه. تو نسخه تهذیب جلد یک صفحه 8 این لا ینقض، لا ینقض اون رجل الیقین ابدا بشه.
ولی تو نسخه‌ای که وسائل نقد کرده جلد 174 20 جلدی، جلد 1 245 30 جلدی، این لا تنقضه، اشکالی هم نداره، سند التفاته، از رجل حضرت رفته به مخاطب که زراره باشد. ولا ينقض اليقين ابدا بشك ولكن ينقضه بيقين آخر. تقریب استدلال و تقریب استدلال ان شاء الله تعالی به فضل الهی فردا. رفقا تونستم درس رو گوش بدن؟